خیام رو در واقع عمده نسخه های متعددی که از خیام نوشته شد در دوره بعد از انقلابه و در دورهای دیگه ما اصلا نسخه های آنچنانی از خیام در دوره پهلوی یکی دو نسخه نوشته شد و در دوره انقلابه و حافظ که این هر دو کسانی هستن که در سنت کلاسیک ما خیلی بهشون توجه نمیشه، حالا حافظ کمتر منتها خیام خیلی بیشتر و واقعا مورد توجه نبودن. خب میبینیم که در این دوره مثلا به مثنوی کمتر توجه میشه، شما اصلا نسخه از جامی تولید نمیشه در قالب خوشنویسی و توجه به یک جریانات دیگری هست.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
این که گفتم مبانی نظری شکل نگرفت، خب یه مسئله خلل بزرگی در خوشنویسی معاصر. مبانی نظری یعنی منظورم این هست که به عنوان مثال شما در دوره تیموری و صفوی رسالاتی نوشته میشه و تعریفی از بخش به اصطلاح فنی خوشنویسی و بخش نظری خوشنویسی ارائه میشه. ما در این دوره اصلا چنین رویکردی نداریم. خب وقتی مبانی نظری شکل میگیره طبیعتاً نقد هم در پیش وجود نمیاد، یعنی سنت نقد هم به وجود نمیاد، به دلیلی که ادبیاتی شکل میگیره که بر پایه اون ما بیاییم بحث نقد مطرح کنیم. به عنوان مثال وقتی که شما در رساله باباشاه دو اصل صفا و شأن رو میبینید، این دو اصل صفا و شأن متأثر از یک رویکرد، یعنی یک نظام فکری پشت این ماجرا هست. یه رو برمیگرده به نوعی تعریف زیبایی، برمیگرده به نوعی منشأ زیبایی. ولی شما در دوره معاصر چون این چیزی رو نمیبینید، مثلا رابطه عرفان و خوشنویسی یک رابطه ساختاری نیست مثل دوره صفوی، بلکه یک رابطه هست که بیشتر برمیگرده به منش اخلاقی. به عنوان مثال اگر یه استادی رو مثلا رابطه عرفان و خوشنویسی رو تبلورش رو شما در شخصیت مثلا استاد حسن میرخانی در اواخر دوره پهلوی ببینید، این رابطه هیچ ربطی با ساختار خوشنویسی نداره، هیچ تعریفی پشتش نیست، بلکه منش اخلاقی استاد حسن هست که به عنوان یک عارف معرفیش میکنه و این رابطه شکل نمیگیره. بنابراین کسان ما در این زمینه ماجرا رو نداریم و از نظر فنی هم به همین ترتیب، یعنی جریانی که در اوایل انقلاب غالب میشه در اصل رقابت و پافشاری بر حضور یک شیوه هست، بنابراین شیوه کلهر که پیروانش حیات دارن تقویت میشه و ما اساسا با تاریخ خوشنویسی چیکار میکنیم؟ قطع ارتباط میکنیم. یعنی تا دهه 80 و 90 آنچه که در خوشنویسی ایرانی اتفاق میفته در حوزه نستعلیق متأثر از شیوه کلهر و به تعبیر من البته بیشترش مادورکوتاه بعد و بعد جریانی که اتفاق میفته در ارتباط با خط نسخ و سلس هم به نوعی شناخت کمرمقی از اواخر دوره قاجار هست که میبینیم که این نتیجه هم نداشته است به اون معنا در خطوط نسخ و سلس، تا اینکه حالا این دهه اخیر یه اتفاقاتی داره میفته که اون بحث دیگری داره. در ارتباط با، چون فرصت نیست من یه مقداری خلاصه کنم، در ارتباط با مبانی نظری که توضیح دادم گرایش عرفانی در خوشنویسی عصر پهلوی در واقع ناظر به رفتار و منش شخصی است، نه متأثر از نگاه و رویکرد محتوایی به خوشنویسی. رویکردی هم که در از نظر مبانی نظری در این دو دهه اخیر بیشتر به تحلیل خوشنویسی پرداخت، البته از پیش از انقلاب در آثار متفکرانی مثل سید حسین نصر و دیگران ما یک نگاهی به تحلیل اساسا هنرهای سنتی با رویکرد سنتگرایی داریم، ولی جالبه که این جریان پرقدرت عملی در خوشنویسی از این مبانی نظری هیچ تأثیری نپذیرفت، انگار دو جریان جداگانه از هم بودن که هیچ ارتباطی با هم برقرار نکردن و هیچ تأثیری در این ماجرا نداشت. خیلی جالبه، خوشنویسی که همیشه بر پایه مبانی ساختاری خودش تحلیل میشد در گذشته، اینقدر از این جنبه دچار ضعف شد که برای تقویت هویت خودش یا به قول معروف برای دفاع از هویت خودش رو آورد به مبانی نظری و هنرهای مدرن. یعنی سعی کردن ثابت کنن که در خوشنویسی هم این مبانی حضور داره، برای اینکه به خوشنویسی چیکار کنن؟ هویت هنری بدن. شاید ما خودمون هم در این قضیه دخیل بودیم، برای اینکه این جامعه طلب میکرد، چون این پرسش یکی از پرسش‌هایی که اساساً در بعد از انقلاب شکل گرفت، مخصوصاً در دهه 60 70 کسانی که در دو این که اساساً خوشنویسی هنر هست یا نه. و در پاسخ به این جریان ما در مبانی نظری می‌بینیم که تحلیل سبکی هم نداریم متأسفانه، یعنی تحلیل سبک‌شناسی مستقلی که جریان‌های مهم خوشنویسی رو در طول تاریخ به نوعی تحلیل بکنه تا دهه 80 90 و بر مبنای اونها تحولاتی در حوزه خوشنویسی اتفاق بیفته ما به اون معنا نداریم. البته تحولات مثبتی در خوشنویسی داریم، چون خوشنویسی دوره پهلوی دوم تقریبا از اواخر قاجار تا اوایل انقلاب یکی از کم رونق‌ترین و کم فروخ‌ترین دورهای تاریخ خوشنویسی است. خب بعد از انقلاب تقریبا میتونیم بگیم این تقویت شد و ما اگر بخوام خلاصه بگم، ما دو خوشنویس داریم، حالا بحث نام بماند، دو خوشنویس داریم که تحول عمده در این جریان ایجاد کردن و دو گرایش اصلی در خوشنویسی معاصر در حوزه خوشنویسی نسخ تعلیق به وجود آوردن و در حوزه نسخ و ثلث هم خوشنویسانی بودند که به نوعی ارتباطی برقرار کردن بین نسخ و ثلث معاصر با دوره‌های پرقدرت در قاجاری. البته خب اینا باعث شد که تا یه حدی ما در امروز وضعیت خوشنویسی رو به نوعی بهتر از اواخر دوره قاجار و مخصوصا پهلوی اول و دوم قلمداد کنیم.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
برنامه امروزمون قرار هستش که با آقای دکتر میثم یاری ضبط بشه. خدمت ایشون و خانواده عزیزشون رسیدم در نقطه صفر مرزی در شهرستان گرمی که یکی از شهرستانهای استان اردبیله. من در کنار خانواده عزیز ایشون هستم، همسرشون آقای دکتر و دختر کوچولوشون. یه اسم تو اول برامون بگو.
آنیا یاری.
ماشاءالله. چند سالته؟
7.
یعنی کلاس اولی، درسته؟
بله.
ماشاءالله. خب آقای دکتر ممنون وقت گذاشتین. سلامت باشین. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم خدمت از ماست. به نام خدا، من میثم یاری هستم، 35 سالم هست، اهل شهرستان گرمی هستم. دوران کودکی هم همینجا به ولی زندگی کردم، خود گرمی متولد شدم. خانوادم که پدر و مادرم هم اینجا زندگی میکردم، سال 87 دیپلم گرفتم و با توجه به اون دیدگاهی که توی زندگیم داشتم و هدفایی که توی زندگیم داشتم دنبال هدفام برنامه‌ریزی کردم. سال 91 من فارغ التحصیل رشته نرم افزار شدم، لیسانس نرم افزار تموم کردم، بعد وارد مقطع دکترا شدم. بعد همزمان که پی اچ دی رو ادامه میدادم یک مقطع دیگرم وارد مقطع ارشد باز دوباره رشته هوش مصنوعی شدم، تخصص هوش مصنوعی رو هم تمام کردم و سال 95 بود که از بنیاد ملی نخبگان و سازمان حامی نوابغ جوان یک دعوتنامه بر من فرستادن، یک طرحی رو کار کرده بودیم مبنی بر اینکه سیستم های تشخیص نفوس روی سیستم های پهپادی یا هواپیمای بدون سرنشین بود که من با یه دانشگاه با هنر کرمان همکاری داشتم، تاییدیه ثبت اختراع انجام شد. در حین حال که این مسیر و روند جلو می رفت یک دعوتنامه از دانشگاه لومونوسوف روسیه بود که فستیوال اوراسیا توی سال 2018 بود که برامون فرستادن و دعوت کردن. خوشبختانه توی اون زمینه هم رفتیم، رتبه اول رو کسب کردیم. بعد از اون معاون وزیر علوم ارمنستان از من دعوت به همکاری کرد، بعد رفتیم دانشگاه ارمنستان، اونجا یه صحبتای مذاکرهایی رو انجام دادیم، بعد خوشبختانه مثبت بود مذاکره. بعد از اون نزدیک 5 کشور دیگه دعوتنامه ارسال کردن، مذاکرهایی رو انجام دادیم، پروژه‌ای رو باشون همکاری کردیم، کشورهای مثل فرانسه، مثل استرالیا، کانادا، بعد خود روسیه، خود ارمنستان. جای خوشحالی داشت که تونسته بودیم پرچم ایران رو سربلند کنیم. در حال حاضر همون طرح رو ما پیش میبریم با 5 تا کشورهای از جمله حوزه‌های اروپا و بعد خود آمریکا و بعد روسیه و اینا همکاری داریم، انجام میدیم، با دانشگاهشون همکاری داریم، طرح رو بسیار گسترده کردیم. در حال حاضر روی سیستم‌های پهپادی مریخ نورد داریم کار میکنیم که یک قسمتی از اون رو دانشگاه استرالیا با همکاری سازمان ناسا داره انجام میده که شکر خدا تو اون پروژه هم همکاری داریم. آینده مثبتی را هم برای کشورم، هم برای دوستان، هم برای اونایی که دنبال علم هستن میبینم و در حال حاضرم در شهرستان گرمی زندگی میکنم. با توجه به شرایطی هم که داشتم عرض کردم خدمتتون، نزدیک 5-6 تا کشور دعوتنامه فرستاده بودن. همین اتفاقا امسال شهریور ماه بود که دانشگاه لندن یک دعوتنامه فرستاد و گفت که ما شرایط رو براتون فراهم میکنیم که با دانشگاه ما همکاری کنی، نه به عنوان یک دانشجو بلکه به عنوان یک محقق و ریسرچر منتظر شما هستیم که بیاید با دانشگاه ما همکاری کنید. ولی من واقعیت اون دیدگاهی که برای زندگی خودم و دیگران و مخصوصا کشورم و مخصوصا شهرستان خودم دارم، گفتم نه، من همچی کاری رو نمی کنم. اگرم حالا به گلی غرور نباشه، گفتم اگرم کسی هستم برای کشورم هستم، اگرم کاری کردم برای شهرم کردم، برای همشهریم کردم، برای هموطنم کردم و دوست دارم این مسیر رو برای دیگرانم فراهم بکنم که پیش برم. و بسیاری از دانشجوام رو سعی کردم، بسیاری از دانش آموزام رو سعی کردم توی این مسیر قرار بدم و شکر خدا غریب اتفاق مسیرهای درستی رو رفتن و خیلی هاشون به قولی پیشرفت کردن، پیشرفت علمی. و من واقعیت اینه که بیشتر از پیشرفت علمی به پیشرفت معنوی توی زندگیشون اهمیت میدم، همچنین توی زندگی خودم و همسرم و دخترم و اطرافیانی که هستن با من، بیشتر روی مهارت‌های زندگی، اعتماد به نفسشون، انتخاب مسیر درست زندگی. بعد اینا به نظر من لازمه یک پیشرفته، چون خیلی ها میتونن توی مسیر علم قرار بگیرن، خیلی ها میتونن توی مسیر کارآفرینی قرار بگیرن و موفق بشن، ولی لازمه این موفقیت اعتماد به نفس، انتخاب درست، هدفمند کردن مسیر، اینا مهمه که شکر خدا در حد توانم تونستم این مسیر انتخاب درست رو به دیگرون القا کنم و نتایج مثبتی رو هم ببینم.
ای عشق شیرینم، واسه پرچم جون میدم، میمونم عشقم و به تو به دنیا نشون میدم، به هوا زندم و تو بگی میمیرم، حق تو میگیرم، ایران خوش رنگم، تا آخر بی منت بی سنگر می جنگم، نم نم بارون تو آهنگم. عزیز من، جهان من ایرانه، ایرانه، بهشت من ایرانه.
من حال حاضر در مقطع دبیرستان رشته ریاضی تدریس میکنم، خب دروس های مربوط به ریاضی رو تدریس میکنم توی حالا مدرسه و دبیرستان و توی دانشگاه هم رشته‌ای از قبیل فناوری اطلاعات، مقطع لیسانس و فوق لیسانس، بخش حالا زیر مجموعه که بگیم گرایش‌های هوش مصنوعی، نرم افزار، برنامه نویسی، اینا رو هم توی دانشگاه تدریس میکنم. من توی شهر گرمی، شهرستان گرمی توی دانشگاهشون مشغول به تدریس هستم و همچنین دانشگاه‌های استانی حالا شهرستان‌های همجوار تدریس میکنم و یک مکتبی هم توی دانشگاه نبی اکرم تبریز مشغول به تدریس. هوش مصنوعی یک گرایشی از رشته نرم افزار کامپیوتره، حالا گرایشی از مهندسی کامپیوتر است که حال حاضر توی جهان خیلی پرکاربرد شده. اگر بخوایم هوش مصنوعی رو توی یه جمله به صورت عامیانه براتون خلاصه کنم، هوش مصنوعی یعنی که با روابط و انتقال اطلاعات به یک سری اشیاها، یک سری الگوریتم‌ها، یک سری برنامه‌ها انتظار داریم که اون کار رو برای ما انجام بده. این هوش مصنوعی باعث شده که کل الان اموراتی که ما می‌بینیم پردازشش، انجام دادنش هم کم هزینه باشه و هم سریع‌تر و هم نتیجه بهتری رو ارائه بده. اگر بخوام من هوش مصنوعی رو کاربردش رو به صورت گسترده بهتون بگم، از بخش کشاورزی بگیرید تا مثلا جراحی مغز استخوان کاربرد داره. شکر خدا ایرانم تو این حوزه خیلی خیلی پیشرفت کرده و پیشرفت چشمگیری به نسبت سایر کشورها داره. من میتونم بگم که ایران توی هوش مصنوعی جزو 5 کشور برتر دنیا محسوب میشه. البته این نظر شخصی منه و به عنوان یک محقق و متخصصی که تو این زمینه دارم کار میکنم میتونم بگم که بله، جزو 5 کشور برتر دنیا محسوب میشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنم. با اجازتون بریم سراغ همسر بزرگ براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زهره اصغرزاده هستم، همسر آقای یاری. و خب ما حدود 11 سال با هم ازدواج کردیم و یه دختر داریم. البته آشنایی ما هم توی همون دانشگاه و حالا محیط آکادمیک صورت گرفت. ایشون یه مدتی استاد منم بودن توی دانشگاه. حالا بعد از فارغ التحصیلی یه مدتی ما با آقای دکتر همکاری علمی هم داشتیم، حالا در رابطه با مقاله و اینا با هم دیگه داده بودیم. ولی خب من یه سری به تدریس و آموزگاری علاقه داشتم و طوری شد که الان مسیر زندگی یکم فرق کرد. در حال حاضر الان من آموزگار مقطع ابتدایی هستم.
این که پایبند بودن آقای دکتر فرمودن با تمام اون دعوتنامه هایی که براشون اومده بود و موقعیتی فراهم شده بود که میتونستن با خانواده خارج از کشور برن و حتی فرصت مطالعات علمی هم اگر بخوایم از این زاویه هم بهش نگاه کنیم بوده. وسوسه نشدید هیچ وقت با هم صحبت کنید بریم نریم؟ این مدل هیچ وقت نبوده؟
صحبت کردیم ولی خب نه، وسوسه نشدیم، چون همونطور که بهتون گفتم ما هر دومون اصالتاً اهل اینجا هستیم و خب خواستیم که بمونیم و به بچهای خودمون خدمت کنیم.
بسیار عالی. من خودم دارم تصور میکنم که بچه‌های دبیرستان که دانش آموزای آقای دکتر هستن، وقتی فکر میکنن که به هر حال دبیرشون با این امتیازات علمی با مدارجی که دارن موندن کنار بچه‌ها توی شهر خودشون، خود همین موندنه کلی براشون انگیزه هست که ما هم پس میتونیم این مراحل رو طی کنیم، به موفقیت های بالاتری برسیم و خود حضور آقای دکتر کنار بچه ها میتونه انگیزه باشه. آقای دکتر از این زاویه بهش نگاه میکنید، خودتون چه حسی دارید؟
با توجه به اون عقایدی که دارم، کمک کردن رو بیشتر از چیزهای دیگه دوست دارم. توی مسیر زندگی سعی کردم با کمک کردن به دیگرون اون لذت رو بچشم. این لذتی که بارها تجربهش کردم به نظر من بهترین لذتیه که انسان میتونه طعمشو حس کنه و لمس کنه. دانش آموزایی که با من الانم هستن و قبلنم بودن، من میتونم نزدیک 20 نفرشون و 30 نفرشون رو بهتون بگم که الان توی دانشگاه معتبر مثل ایتالیا، مثل خود آمریکا، مثل مالزی که من کمکشون کردم، راهنماییشون کردم، رفتن و بعد از خیلی هاشون این اتفاق افتاده که الانم خانومم در جریانه. خیلی هاشون با من الانم در حال حاضر داریم باشون همکاری علمی میکنیم. خیلیشون گفتن آقای دکتر مثلا اون موقع که میگفتی نرو، ما مثلا یه جورایی حس بدی به این جمله داشتیم، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که بله، موندن بهتر از رفتن بود. این برای من، این جمله برای من کافیه. من اهل موندن و ساختنم، نه رفتن و تغییر دادن. موندم که بسازم خودمو، خانوادمو، دوستامو، هم وطنمو. به این جمله مقام معظم رهبری هم خیلی واقعا اعتقاد دارم و خیلی هم دوستش دارم که فرمودن یک نخبه، همون جوان با انگیزه ای که توی مسیر علم قدم برداشته و یعنی سرمایه خودشو تبدیل کرده به یک سرمایه ملی، همون سرمایهش همون علمشه، آگاهیشه. و به این جمله خیلی علاقه دارم و دوست دارم. یه جورای مثلا شده الگوی مسیر زندگی من، واقعا میگم. اینو حالا شاید 2 سال پیش من این جمله رو شنیده باشم، شاید 1 سال پیش جمله رو شنیده باشم، ولی واقعیت من خودم این مسیر رو رفتم، الان هم در این مسیر قرار دارم. حال حاضر اگه بخوام برای رفتن، موقعیتم فراهمه، چون من الان در حال حاضر 5 تا دانشگاه خارج از کشور به صورت آنلاین دارم تدریس میکنم. توی زمینه پهپادها داریم کار میکنیم، یا مثلا شبکه های حسگر بیسیم بدن داریم کار میکنیم، یک شبکه نظارت بیماره که روی یه تکنولوژی فوق‌العاده جدیدیه. مثل دانشگاه استرالیا که خانم در جریان بارها این اتفاق افتاده که برای من گفتن پاشو بیا اینجا، یا دانشگاه مثل فرانسه، لندن، دانشگاه کانادا، با خیلی از ریسرچرهای کشورهای مختلف باشون کار کردیم، ولی نه، ترجیح دادم که اینجا بمونم و به بقیه هم ثابت کنم که موندن توی منطقه محروم نمیتونه محدودیتی داشته باشه. تنها من نیستم توی شهرستان گرمی، خیلی ها هستن که از من سرتر، از من بالاتر. خیلی ها رفتن توی دانشگاه معتبر کار کردن، بعد تحصیلات انجام دادن، ثبت اختراعهای زیادی داشتن، بعد رتبه های تک رقمی و کنکور آوردن. به نظر من موندن توی منطقه محروم دلیلی بر محدود بودن نیست. به این اعتقاد دارم که هر جا باشیم میتونیم با هدفمند کردن زندگی خودمون موفق بشیم، که شکر خدا سعی کردیم دخترمون رو هم توی مسیر قرار بدیم و بهش بفهمونیم قضیه رو.
بسیار عالی، اسم دخترتون رو آوردین. ما بیاییم سراغ شما خانوم. بابا میدونی که چی کار میکنن، چه کاری کردن؟
دوست دانشگاهه، به بقیه درس میده که علم داشته باشن. یه نبهات بابام اختراع کرده، به منم یاد داده که با هیچکی تو مدرسه دعوا نکنم و منم راهی که بابام رفته رو منم برم.
هزار ماشاءالله، آفرین. چقدر شما قشنگ صحبت کردی خانوم. پهباد چه شکلی بود؟ بزرگه یا کوچیکه؟
بزرگه.
خب شما شنونده هامون که نمی بینن، برامون تعریف کن چه شکلی بود.
4 تا باله بزرگ داره، با کنترل راه دور کار میکنه.
آفرین، خیلی قشنگ تعریف کردی. هزار ماشاءالله، خدا حفظش کنه.
خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه، سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه، بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه، سرشت من ایرانه.
لازمه موفقیت توی مسیر موفقیت یا رسیدن به اهداف، یکیش خانواده است. خانواده توی موفق شدن، توی حالا هدفمند کردن هم مهمه. خانواده نقش کلیدی داره. این خانواده است که میتونه حالا چه اون شخص توی مسیر علمی قرار بگیره، توی مسیر دیگه قرار بگیره، چون ما افراد موفقی هم توی مثلا حوزه بازار هم داریم، توی حالا حوزه‌های دیگه هم داریم، فرقی نداره، هر کدوم مسیر موفقیت خودشونو دارن طی میکنن. خانواده میتونه با انگیزه‌ای که به وجود میاره یا اون تشویقایی که میتونه انجام بده یا اون بستر آرامشی که میخواد فراهم کنه نقش کلیدی داره، چون اون شخص وقتی میخواد قدمی برداره برای به سمت موفقیت نیاز به آرامش داره، نیاز به تمرکز داره، نیاز به همدم داره، نیاز به مشوق داره، حامی داره، که خب خانواده به نظر من نقش کلیدی رو میتونه ایفا کنه توی موفقیت افراد.
همینطوره. نظر خانمتونم بپرسین.
خب به نظر من هم در این بین نقش خانم مادر خانه، خب اینه که بیشتر از بقیه به فکر آرامش خانوادش باشه و خب به نظرم بیشتر این آرامش رو میتونه خانم فراهم کنه توی خونه و خب حالا منم سعیمو کردم که همیشه این آرامش رو داشته باشم و به محیط خونم انتقال بدم.
حتما همینطوره. خودتون هم حالا شنونده‌های ما نمیبینن آرامش چهرهتون، آرامشی که توی کلامتون وجود داره، حتما همینطوره. به بچه‌های مدرسه و کلاستون هم حتما منتقل میشه.
توی بحث ازدواج هم تایید فرمایش شما که فرمودین آرامش چهرهشون، من واقعا اون آرامش رو همین الانم ازشون میگیرم. بعد اون موقعم که دانشجو من ایشون دانشجو من بودن، اون آرامش رو من دریافت کردم و گفتم این آرامش برای بقیه راه من لازمه که باید کنارم باشه. و شکر خدا ایشونم واقعا یک حامی بزرگ، من اینو عتدل میگم، حامی بزرگ من بودن. من بعد از خدا دو نفر خیلی به من حمایت کردن، یکیش پدرم هستن که چون خیلی خوشحالن، خوشحالی ایشون، حمایت‌های خانومم، اون بستر آرامشی که توی خانواده برام فراهم می‌کنن، چون من کلاسای دارم که مثلا شب ساعت 11:30 12:30 شب، چون تایم‌های متفاوتی داریم با خارج از کشور، ایشون صبورانه متحمل شدن. من روزانه کلاسایی که برگزار می‌کنم مثلا 4 ساعت 5 ساعت توی خونم بزن میشه که این اتفاق بیفته، یا در مورد پروژه‌ای که داریم صحبت میکنیم چه انگلیسی چه فارسی، واقعا متحمل میشن و این به نظر من بزرگترین حمایته، چون ایشون اگه تحمل نکنن، چون من نمیتونم ادامه بدم، پس رشته اون مسیر دستم در میره و موفقیتی حاصل نمیشه. موفقیتی که ایشون حامی من هستن و دارن به من القا میکنن، ناخواسته منم به دخترمونم انتقال میدم و اونم توی مسیر قرار میگیره. یعنی یه جورایی
به هم پیوسته است. واقعا
100% 100% واقعا اینطوریه، واقعا اینطوریه، چون من میرم مثلا یک هفته ای 10 روزی مثلا مسافرت های کاری، مسافرت های علمی میرم، مثلا هیچ مشکلی پیش نمیاد و باز از به گلی راه دور هم حمایتشون هست، آرامش رو ازشون میگیرم، انرژی رو ازشون میگیرم. انصافا بخوام بگم کلا انرژی مثبت هست برام.
لطف دارن ایشون.
خدا حفظ کنه هر دو رو، برای هم و فرزند گلتون رو زنده باشه.
در حال حاضر 5 تا من کلاس آنلاین توی دانشگاهی مثل لندن، الان حال حاضر که میخوام بگم لندن، استرالیاست، کاناداست، ایتالیا و فرانسه. ترم پیشم با دانشگاه ایتیو استانبول ترکیه هم همکاری داشتیم که اون دیگه تموم شد. توی زمینه برنامه نویسی و توی زمینه طراحی ربات، طراحی پهپاد، بخش امنیت و تشخیص نفوذش داریم کار میکنیم و یعنی اون دانشگاه ها پروژه رو از شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های مثل مثلا ناسا به گلی پروژه رو دریافت میکنن و بعد اون ریسرچرهایی که توی این زمینه دارن کار میکنن دعوت به همکاری میکنن و یک سری دانشجوهایی که دارن روشون کار میکنن، مثلا منی که به عنوان یه ریسرچر هستم، ارجاع میدم به من و من باشون کار میکنم. بعد کلاس های آنلاین برگزار میکنیم. الان 3 تا از دانشگاه در مورد همین سیستم تشخیص نفوذ پهپادی که من خودم روش کار کردم داریم اونا رو انجام میدیم، که میتونم بگم پیشرفت های واقعا چشمگیری رو توی سطح جهانم به زودی مردم احساس میکنن، به دست میاریم. ما همونو شکر خدا مسیر داره بهتر پیش میره. و توی 2 تا از دانشگاه ها هم که بحث برنامه نویسی و باز هوش مصنوعی و بعد سیستم های تشخیص بیماری هایی که توسط سیستم های هوش مصنوعی اتفاق میفته، مثلا سیستم های تشخیص بیماری های انواع سرطان، سرطان پوست، سرطان چشم، یا مثلا تومور مغزی، حالا هر چیزی که میتونه باشه ما داریم روی اونها کار میکنیم. دانشگاه کانادا و دانشگاه فرانسه روی داریم اینا کار میکنیم که با عکس گرفتن مثل MRI، CT اسکن به راحتی تشخیص داده میشه که ایشون بیمار هستن و بیماریشون در چه حدیه، قابل درمانه یا قابل درمان نیست، چقدر میتونیم مثلا روی درمان تمرکز کنیم. اینم یه مسیریه که واقعا قابل به گلی پیشرفت هست و به نظر من برای هر کشوری این میتونه نیاز باشه. ایران هم تو این زمینه پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشته. من خودم با چند تا دانشگاه ایرانی هم کار کردم، شکر خدا، مثل دانشگاه سمنان و خود دانشگاه تبریز و اینا کار کردیم، شکر خدا نتایج بهتری هم حاصل شده.
شکر خدا و ان شاءالله که شاهد روز به روز پیشرفت ایران و سرزمینمون باشه. حتما همینطوره. با همت و تلاش شما و همکاران شما حتما این